بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر عجل الله تعالى له الفرج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. و اما حدیث اخلاقی امروز از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و قال صلی الله علیه و آله و سلم حسن الظن بالله حسن الظن بالله من عبادت الله من عبادت الله. معنی حدیث ذاتش واضحه تا معنی نهایی و دقیقش چه باشد. این فرماید حسن ظن به خدا یکی از انواع و اقسام عبادت است. اولا ببینیم حسن ظن به خدا یعنی چه. معنی حسن ظن به خداوند همون خوشبینی به عالم هستی و آفرینش ها و تقدیرات الهی است. یعنی انسان به حقیقت اسماء و صفات خدا مؤمن باشه، واقعا خدا را رحمان بدونه، رحیم بدونه، قادر بدونه، عالم بدونه. سوء ظن به خداوند این است که در این مسائل کامل نباشه انسان. مگر ممکن است کسی خدا رو قادر ندانه و خداپرست باشه، خدا را عالم نداند و خداپرست باشه، خدا را رحیم و کریم نداند و خدا پرست باشه؟ البته این معنا نیست، ولی در عمل گاهی این چنینه. مثلا بنده میگم اگر انفاق فی سبیل الله کنم خب از پولم کم میشه و خودم در میمانم. نمیگم انفاق هنگفت، حتی انفاق کمم بکنم میگم خب ممکن است من بیچاره بشم. این معنی سوء ظن بالله. مگر خداوند نگفته است انفاق فی سبیل الله باعث کمی سرمایه شما نمیشه بلکه زیاد میشه؟ الشیطان یعدکم الفقر والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. این در آیات انفاقه. شیطان دست شما رو میگیره انفاق نکن، فقیر میشی، ولی خداوند وعده مغفرت و فضل میده. بنده اگر از انفاق خودداری کردم مخافت الفقر، این سوء ظن بالله، عملا سوء ظن بالله در عمل. خداوند فرموده من روزی تو رو مقدر کردم، از طریق حلال بهت میرسه، دنبال حرام مرو. من میگم نه، اگر امروز کسی تقلب نکنه مگر میشه زندگی کنه؟ بعضی از کاسبا میگن اگر آدم دروغ نگه مگر میتونه کاسبی بکنه؟ اصلا کاسبی بدون دروغ نمیشه. زیاد حلال حرام بخوای بکنی باید در مغازه رو ببندی. این سوء ظن بالله. این معنیش این است که خدا از طریق حلال به من رزق نمیده، من برم دنبال حرام و بدون حرام به جایی نمیرسم. و هکذا برای پیشرفت ها و موفقیت های زندگی بعضی ها میگن اگر خیلی میخوای حسابش بکنی، حلال حرامش بکنی، نمیدونم واجب و مستحبش بکنی، عقب میمونی در زندگی، عقب میمانی. اینا همش سوء ظن به الله. تمام اینها شاخه های سوء ظن به الله. کسی گناهی کرده از اون ور میفته، میگه خدا من نمیآموز، مایوس. این یأس سوء ظن به الله. خدا وعده مغفرت داده، فرموده یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. خب من که مایوس بشم سوء ظن به الله، عکسش هم این طرفه. هر چی گناه میکنه میگه خدا رحیم، ول کن، خدا عذاب نمیکنه، خداوند وعده عذاب داده. این سوء ظن به الله. ببینید در اعتقاد و سخن میگیم خداوند رو با تمام اسماء و صفات و حسنایش قبول داریم، ولی در عمل قبول نداریم. این عدم قبول های عملی، اینا شاخه های سوء ظن به الله. خیلیش به ما فرمودن حسن ظن به الله داشته باشیم. خدا گفته انفاق کنید، خداوند برکت به شما میده، بیشتر میده، مغفرتن و فضلا، فزونی میده. حسن ظن به الله داشته باش، انفاق کن. خداوند فرموده دنبال روزی حلال برو، من از طریق حلال بهت روزی میدم. حسن ظن به الله داشته باش، نره دنبال حرام. خداوند فرموده است هر کسی در راه من مرا یاری کند، من یاریش میکنم. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. شما میگی نه، پیروزی و موفقیت در سایه تقلب و دروغ و تزویر و چنین و چنانه. من وقتی در عمل حسن ظن به الله داشته باشم، اعمالم اصلاح میشه. حالا میفهمم که حسن ظن به الله چه نقش تربیتی داره، خیلی اثر داره. برای این که همان گونه که عبادت روح انسان رو تربیت میکند و انسان رو به خدا نزدیک میکند و سبب قرب الالله است، حسن ظن به الله هم سبب قرب الالله. پس حسن ظن به الله من عبادت الله، این جزء عبادات. عبادات باعث قرب الالله، حسن ظن به الله هم باعث قرب الالله. اینجاست که من باید این جمله را عرض کنم. افراد مختلف هم در این مسئله، بعضی ها منبر که میرن همش آیات عذاب میخوانن، مردم مایوس میکنن، بعضی ها از این ور اصلا سخنی از مجازات الهی نمیگن، همش آیات مغفرت، 100% امیدوار و خالی از خوف. اینا هر دو اشتباهه، نباید مردم مایوس کرد. یه حدیث داریم خیلی جالبه، شاید از امام صادق علیه السلام باشه، فرمود الفقیه کل الفقیه، فقیه کامل، من لم یقنت الناس من رحمت الله ولا یؤمنهم من سخط الله. فقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من سخط الله من رحمت الله، مایوس نکنه مردم از رحمت خدا و ایمن از غضب الهی هم نکنه، نه ایمن از خشم خدا نه مایوس از رحمت خدا. اون حالت خوف و رجایی که به ما گفتن وسیله تکامل انسانه، انسان باید دائما بین خوف و رجا باشه. اگر تمام عبادت جن و انس رو کند باز خائف باش، بگه عاقبت کار نمیدونم چی میشه. اگر تمام گناه جن و انس کرده باشه باز باید امیدوار باش. نه امید مانع خوف او بشود، نه خوف او مانع امید او بشه. این همان مسئله امر بین الامرینی هست که در مسئله خوف و رجاه. به هر حال ما باید در زندگی حسن ظن به الله داشته باشیم، به وعده های الهی مؤمن باشیم، گمان نکنیم کسی که امر به معروف و نهی از منکر کرد رزقش کم میشه، مردم دشمنش میشن، کسی که حلال حرام کرد به جایی نمیرسه، کسی که انفاق فی سبیل الله کرد و برای خدا کار کرد بیچاره میشه. این گمانا رو به خودمون راه ندیم. گناه کردیم مایوس نشیم، ثواب کردیم ایمن از غضب خدا نباشیم. همیشه حقیقت حسن ظن به الله، این دعاهایی که داریم مخصوصا این دعای ابو حمزه خوب نشان میده معنی حسن ظن به الله چیه. در این حال معنی خوف و رجا هر دو درش هست. با چه بیاناتی ائمه علیهم السلام خداوندا به ما دستور دادی انلا نرد سائلا من ابوابنا، فرمودی سائل رو رد نکنید و ما به صورت سائلی بر در خانه تو آمدیم. همون دستوری که به ما دادی ما امیدواریم که اونو در باره ما اجرا کنی. حسن ظن به الله. در این حال هم ابکی ابکی هم داری، ابکی لظلمت قبری، ابکی لضیق لحدی، ابکی لسؤال منکرین و نکیرین ایای، ابکی لخروجی عن قبری حاملن وزری علا ظهری و امثال این تعبیرات. اون ورش میگه، این ورش هم میگه. به هر حال امیدواریم که هم خودمون حسن ظن به الله داشته باشیم و مبادا خیال کنیم اگر به حلال و حرام و وظائفمون عمل کردیم در جامعه عقب میمانیم. حتما باید زد و بندهای نامشروع داشته باشیم، باید کارهای خلاف رضای خدا کنیم. این گمانها رو نکنیم و هم مردم رو هم انشاءالله دعوت و تشویق به این برنامه کنیم. حدیثو میخوانم، فرمود حسن الظن بالله من عبادت الله، حسن الظن به خدا از عبادت، اون باعث قرب است و این هم باعث قرب. برگردیم به بحث اصولمون. حدیث 74 بهار صفحه 166، بحث در این بود که ازادار الام بین رجوع قید به هیئت یا به ماده، یعنی شکک نان الواجب واجب مشروط او مطلق، در اینجا باید چه کنیم؟ مثال زدیم استطاعت آیا شرط وجوبه یا شرط وجوده، یا مثلا مسئله نودی الصلاة من یوم الجمعه اقامه نماز جمعه آیا خودش واجب است یا نه جز شرایط وجوبه، اگر نماز جمعه خونده شد واجب است من حاضر بشم، اگر خونده نشد واجب نیست اقامه کردن. یه احتمالی که بعضی از آقایون هم داده ان. در اینجا گفتیم شک می کنیم، یه بار میریم سراغ اصل عملی. اصل عملی رو گفتیم، حالا میریم سراغ اصل لفظی. البته بهترین بود اول اصل لفظی رو میگفتیم بعد اصل عملی، ولی فرقی نمی کنه حالا از نظر نتیجه. به عبارت دیگر مقای عمومات اطلاقات چیه؟ آیا این است که واجب واجب مشروط باشد یا واجب مطلق؟ فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. نمیدونم من استطاع قید هیئت یا قید ماده است، قید وجوب یا قید وجوده. در اینجا چه اصلی عمل کنی؟ به کدام اطلاق و عموم عمل کنی؟ از لفظی همینه دیگه. در اینجا گفتن امر دائر می شود بین دو تقیید، یا باید هیئت رو مقید کنیم یا ماده. در واجب مشروط چی مقید میشه؟ در واجب مشروط هیئت مقید میشه. در واجب مطلق چی مقید میشه؟ ماده. شک کردیم دار الان بین عهد الاطلاقین. صحبت در این است که آیا هیچ کدام از این دو اطلاق ترجیح بر دیگری داره یا نداره. اگر اطلاق هیئت مقدم باشه معنیش این است قید رو به چی بزن؟ به ماده. یعنی بگو استطاعت مثل وضوع واجب و تحصیل. تکرار میکنم اگر اطلاق هیئت مقدم باشد قید رو باید بزنیم به ماده، بگیم استطاعت مثل وضو واجب و تحصیل است. اگر اطلاق ماده قوی تر باشه میگه دست به ترکیب حج نزن، وجوبش را مقید کن. اطلاق ماده قوی تر باشه میگه دست به ترکیب ماده حج نزن، وجوبش رو مقید کن. حالا صحبت این است کدام یک از این دو اطلاق قوی تر و مقدم تر است. در اینجا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی قائل شده اطلاق هیئت مقدمه، قید بزن به ماده. اطلاق هیئت مقدمه، قید رو بزن به ماده. حالا در اینجا فورا یه انقلتی من خودم مطرح کنم که تو ذهن بعضی از آیونم آمده، آقا شیخ انصاری که همه قیود رو میزد به ماده، انقلت شیخ انصاری که تمام قیود رو میزد به ماده، برای ایشان دوران امر بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده معنی ندارد. ایشون اصلا هیئت و قابل تغییر اطلاق نمیدانست، تمام قیود رو میزد به ماده. و لذا میگفتیم واجب مشروط شیخ خاصیت واجب معلق صاحب فصول رو داره، همون طعمو همون ترکیب رو داره. پس شما چرا میگید شیخ میگه در دوران عام بین اطلاق هیئت و اطلاق ماده اطلاق هیئت مقدم است و قید را بزن به ماده؟ شیخ خلاف مبنای خودش بحث میکنه. این قلت قلنا جواب میدی. چی جواب میدی؟ جواب میدهیم که شیخ میگفت در عالم لب و معنا اینطوره، اما در ظاهرم همینطوره. در ظاهرم قید همیشه به ماده میخوره، یا در لب و معنا قید به ماده میخوره؟ میگفت در ظاهر واجب مشروطش قید به هیئته، ظاهر لفظ، ظاهر ادبیات عرب در این شرطیه قید به هیئت میخوره. در واجب مطلق قید به ماده میخوره. پس شیخ انصاری ولو لبن و واقعا همه قیود رو به ماده میزد، ولی در عالم ظاهر میگفت دو رقمه، بعضیش به هیئت میخوره بعضیش به ماده. خب چه فایده داره این عالم ظاهر؟ باز این قول، این قول چه فایده داره؟ در ظاهر اون میخوره به هیئت، اون به ماده، در واقع که همش به ماده میخوره. مال فایده فی عالم ظاهر؟ این انقلت دوم میشه که چه فایده داره. قلنا فایده خیلی داره. اونی که در ظاهر میخوره به هیئت، در واقع از قیود ماده است، اما لا یجب تحصیله، لا یجب تحصیله، واجب تحصیل نیست. اما اونی که در ظاهر میخوره به ماده، یجب تحصیله. من اینو به یه عبارت دیگه بگم واضح تر. قیود ماده گفتیم دو قسمه، یادتون هست؟ انشئت قلت قیود الماده علی قسمین. قسمش مثل وضوعه، باید بریم دنبالش. قسم مثل وقت، وقت که واجب التحصیل نیست، وضوع واجب التحصیل. این دو قسمی که در قیود ماده است، در ظاهر لفظ طرز انعکاسش چنین است که قیود لا یجب التحصیل در ظاهر لفظ به هیئت میخوره و قیود واجب التحصیل در ظاهر لفظ به ماده میخوره. فعلا هذا ثمره داره. این که میگیم در ظاهر قیدی به هیئت میخوره قیدی به ماده میخوره، شما میگه چه فرق میکنه همش که لبن به ماده میخوره، میگیم فرقش در اینجا پیدا میشه. هر دو لبن به ماده میخوره، اما اونی که ظاهرن به هیئت خورده بود قیدیست که لایجب و تحصیله، مثل وضو نیست. استطاعت شیخ مثل وضو نمیدانست، استطاعت قید ماده بود در نظر شیخ، اما واجب التحصیل نبود. وضو قید ماده بود اما واجب التحصیل بود. پس معلوم شد چطور شیخ آمده تو این دعوا وارد شده، وارد این بحث و وارد این دعوا شده است که آیا قید هیئت مقدمه یا قید ماده مقدمه، ترجیح با اطلاق هیئت است یا اطلاق ماده است. چطور شیخ قدم در اینجا گذاشته در حالی که همه قیود به ماده متعلق میدان لبن؟ چرا شیخ اومده به این میدان؟ برای اینکه در ظاهر لفظ قیود متفاوت هست. خب برگردیم دنبال بحث. گفتیم در این که آیا اطلاق هیئت قوی تر است و مقدم است یا اطلاق ماده، دو نظریه است. یکی نظریه شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که میگه اطلاق هیئت مقدمه، قیدو بره بزن به ماده. سوال میکنم سریع جواب بدید، معنی کلام شیخ این میشه اذا دار الامر بین واجب و مطلق و مشروط کدامش مقدمه؟ مطلق. قیدو بزنیم به ماده نه به هیئت. پس اذا دار الامر به این که این قید هیئت است یا قید ماده، قیدو بزنیم به ماده، واجب واجب مطلق میشه. واجب هیئت مطلقه. پس در دوران امر بین واجب مطلق و مشروط یادتون باشه در مسئله براءت گفتیم براءت میگه مشروطه، اصل عملی میگه مشروطه، اما اصل لفظی میگه مطلقه. اذا دار الامر بینهما مطلق مقدم است. اصل لفظی اطلاق میگه، اصل عملی براءت اشتراط میگه. خب ببینید بین مقتضای اصل لفظی و عملی فرق پیدا شد. خب دلیل شیخ چیه؟ دو دلیل داره، دو دلیلش میگیم بعدم جواب میدیم. ما این مبنا را قبول نداریم. دلیل اولی که داره این است که اطلاق هیئت شمولیه و اطلاق ماده بدلیه، و اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی است. یعنی چه؟ اطلاق هیئت شمولیه معنیش این است که میگه شما نماز جمعه رو برپا دار، خواه کسی تو این شهر اقامه بکنی یا نکنه خودت برو اقامه کن، خواه کسی اقامه بکند و نکند علی کل تقدیر نماز جمعه را برپا بدا. معنی شمولی اینه، یعنی علی کل تقدیر نماز جمعه واجب، هازا او هازا نداره. چه در این شهر نماز جمعه برپا بشه چه نشه باید بری خودت اقامه کن، این شمولی بشه. مثل اکرم العالم، اکرم العلماء که هر عالمی رو شامل میشه، این هم هر تقدیر رو شامل میشه، نماز جمعه علی کل حال واجبه. اما بدلی چیه؟ بدلی آن است که با او عطف میشه، بدلی با او عطف میشه. اطلاق ماده چرا بدلیه؟ برای این است میگه حج به جا بیاد، نماز به جا بیاد، یه نماز باید به جا بیادم، یا اینجا یا اونجا، یا این فرد یا اون فرد، همه افراد نماز که نباید من به جا بیادم، یه نماز باید به جا بیادم. ماده احد الافراد رو میخواد، بنابراین اطلاقش بدلی. هیئت علا کل تقدیر میخواد، بنابراین اطلاقش شمولیه. اطلاق شمولی با واو عطف میشه، اطلاق بدلی با چی عطف میشه؟ با او. اکرم زیدن او امرن، اما اکرم زیدن و امرن اونجا شمولیه، او که آمد بدلی میشه. در اطلاق هیئت میگه صل صلات الجمعه مطلقا، کسی باشد نباشد مطلقا نماز جمعه واجبه، علا کل تقدیر باشه. علا هذا تقدیر و علا هذا تقدیر و علا هذا تقدیر و علا هذا تقدیر بابا. اما اطلاق ماده میگه هذا و هذا. پس چون اطلاق ماده اطلاق بدلی و اطلاق هیئت، اطلاق شمولی و اطلاق شمولی قوی تر است از اطلاق بدلی، بناهن علا ذالک ما باید چیکار کنیم؟ باید اطلاق هیئت رو مقدم بداریم. قید به چی بزنیم؟ به ماده. نتیجهش واجب چه واجبی میشه؟ واجب مطلق میشه، نمشروط. خب این استدلال اول شیخ رو جوابش کنارش بذاریم و رد بشیم، نخواهیم دوباره تکرار کنیم. و اما جوابی که از ایشون داده میشود در اینجا سه تا جواب داره. جواب اولش تهذیب الاصول بیان کردن و ما هم قبولش داریم. دو جواب دیگر هم میدیم. جواب اول این است که اطلاق اسم واحدیه، اطلاق دو رقم نداره. حقیقت اطلاق این است که این کلمه تمام موضوعه، این کلمه تمام موضوع. حالا من مثال بزنم، مولا وقتی میگه اعتق رقبتن، حقیقت اطلاق این است که تمام موضوع رقب است، چیز دیگری دخالت نداره. قید ایمان، حریت، ببخش ایمان، رجولیت، چی؟ سواد، چیز دیگری دخالت نداره، رقبه تمام الموضوع. اهل الله البی معنی اطلاقش چیه؟ بی تمام موضوعه. عربی نداره، فارسی نداره، معاتات نداره، بصیغه نداره. بی تمام الموضوع، یه حقیقت اطلاقه. اما این بدلی میشه یا شمولی میشود، این به واسطه قرائن خارجی است. یلتمس من دلیل آخر. اطلاق یک قسم واحد، وان این است هذا العنوان تمام الموضوع. ولا یعتبر فیه شیء آخر، این عنوان تمام موضوع. این معنی اطلاق. اما این اطلاق بدلیه، اطلاق شمولیه، اینا یه قرائنی از خارج میخواد. مسلم خدا همه این نمازها رو از من نخواسته، 100 تا نماز، یه نماز میخواد. ما از خارج میدونیم اوه. حالا که اینطور شد دیگه اقوا و اضعفی در کار نیست. اطلاق قسم واحد، وان این از عنوان تمام موضوع است. شمولیت و بدلیت عناوینیست که از خارج فهمیده میشه. پس این دورانی که شما گرفتید و اقواییت و از عفیت درست کردید، این باطل. این جوابیست که در تهذیب الاصول دارن. تو شکت مال هیئت مالی از این راه نمیتونه، شک از این راه نمیتونه وارد بشه. حالا از شرایی ما میگیم کار به ابهام شاد بخوره. اگر آخر کار نتوانستیم هیچ کدام از دو اطلاق ترجیح بدیم، ما چکار کنیم؟ بریم سراغ اصول عملیه. کلام مبهم میشه. خداوند اصول عملیه رو برای امروز آفریده که وقتی دستمون نرسید به اطلاق و مبهم شد، این سراغ اصول عملیه. خب پس این جواب اول شد از شیخ که گفتیم تهذیب داره، دو ما قبول. و اما جواب دوم، پس نگید اون اقواس اون از افه، اون قوانین خارجیتون جداست، اطلاق اقوا و از اف نداره، هر دو مثل. خب و اما اشکال جواب دومی که در اینجا پیدا میشه هست این است که چه کسی گفته اطلاق شمولی قوی تر از اطلاق بدلی؟ اون واو اون اوه کی گفت قوی تر؟ این مدعا را از کجا شما ثابت کردید؟ ما قبول نداریم هیچ کدام قوی تر باشی. اول ادعاست، اول ادعاست. بله، اگر اطلاق شمولی از دلالت وضعیه به دست بیاد و اطلاق بدلی از مقدمات حکمت، شمولی مقدمه، تکرار میکنم، اگر اطلاق شمولی از دلالت لفظیه وضعیه استفاده بشه، مثل ادوات عموم، مثل العلماء، این اطلاق شمولیش، عموم شمولیش از دلالت لفظیه است. اما بدلی اگر از مقدمات حکمت بود، اعتق رقبتن بدلی، همه رقبات که نباید، یه رقبه، مسلم دلالت وضعیه بر مقدمات حکمت مقدم. و کذلک العکس، اگر اطلاق بدلی از دلالت وضعیه لفظیه استفاده شد، میشه یه مثال بزنید که اطلاق بدلی توش باشه و از لفظ استفاده بشه نه از مقدمات حکمت؟ حکم عالمه، حکم مقدمات حکمت میخواد. اکرم ایو عالمین شیط، ایو لفظیست برای بدلیت. اکرم ایو عالمین شیط، این از ایو ما استفاده میکنیم بدلیت رو. اگر بدلیت از لفظ ایو استفاده بشه، اما شمولیت از مقدمات حکمت، کدام مقدم میشه؟ بدلیت مقدم میشه. پس دوباره کل جواب رو تکرار کنم، جواب ثانی، فرقی بین شمولی و بدلی نیست، مگر اینکه احدهما از دلالت لفظی استفاده بشود و دیگری از مقدمات حکمت. اگر شمولی از دلالت لفظی استفاده بشه، مثل جمع محلا بلام، مقدم می شود بر بدلی که از مقدمات حکمتی. اگر بدلی از لفظ استفاده بشه، مثل ایو، مقدم بر شمولیه که از مقدمات حکمت، مثل نکره، ببخشید، مفرد محلا باللام، حل الله البی، این از مقدمات حکمت، شمولی استفاده میشه که هر بی کل بی از مقدمات حکمتی. این جواب دوم. و اما جواب سوم بگم تمام کنیم. بله، همیشه همینطوره، اگر یه جواب بپذیریم نوبتی به جواب دیگر ممکنه نرسه. معنی جواب دوم این است که سلمنا جواب اول نیست، سلمنا که جواب اول صرف نظر کردی، یعنی جواب اول کلادم، حال میخوام یه جواب دومی. و اما جواب سوم، جواب سوم سلمنا این که اقواییتی باشه. شما میگید این از اون اقواست، البته این سومی هم از یه جهت میشه به دومی برگرده، ولی حال من جداگانه میگم. سلمنا که اقواییتی باشه، ولی ما اقواییت رو در باب حجیت ظواهر کافی نمیدونیم. فرض کن یه لفظ نسبت به لفظ دیگر قوی تر باشه، هر دو دلالت وضعیه لفظیه، دو تا ظاهر هر دو دلالت وضعیه لفظیه، یا هر دو با مقدمات حکمت، هر دو، یکی قوی تر باشه، مجرد قوت باعث تقدیم میشه؟ نه، بلکه باید این قوت به چه حد برسه؟ به حد ظهور عرفی برسه، یعنی طوری بشه که عرف اینو قرینه بر اون بگیره. پس سلمنا که یکی از این دو اطلاق قوی تر، هر دو ظهور لفظی یا هر دو مقدمات حکمت، یکی قوی تر، هر قوی و ضعیف در باب الفاظ کافی نیست مگر به سرحد ظهور عرفی برسه و یکی قرینه برای دیگری بشود. درست؟ تا به اینجا استدلال اول شیخو گفتیم، سه تا جواب دادیم، انشاءالله استدلال دوم ایشان میماند برای روز شنبه.